أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در طائفه چهارم روایات بود. عرض کردیم به صحیحه علی ابن مهزیار استناد شده که این صحیحه روایت ابی بصیر را یا هم آیه و هم روایت ابی بصیر را مقید میکنه به خصوص غنائم منقول، لذا اراضی و غیر اراضی از غیر منقولات متعلق خمس نیستن. دو تقریب برای این صحیحه ذکر کردیم. در مورد تقریب دوم سوالاتی چون دیروز مطرح بود، من ناچارم یه بخشیش رو توضیح بیشتری بدم که این سوالات برطرف بشه. خلاصه تقریب دوم که مرحوم آقای صدر ذکر کردند این شد که صحیحه علی ابن مهزیار بر این اساس که غنیمت به معنای مطلق فائده است آیه را تفسیر کرده و لذا آیه به ملاحظه این صحیحه مقید روایت ابی بصیر می شود، لذا روایت ابی بصیر که خمس را در ما قوتل علیه ثابت می کنه مقید می شه به اون چیزهایی که قوتل علی من الاموال و صدق علیه عنوان الفائدت شخصیه، و این عنوان لا ینطبق الا علی منقول. این خلاصه ادعای ایشونه. توضیح مطلب این بود که آیه اقتضا می کند که خمس در غنیمت ثابت شود به عنوان فائده، چون می گوید وَعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْئِنْ، و طبق فرض غنِمْتُمْ به معنای مستفدتم است، یعنی مطلق فائده‌ای که شما تحصیل می‌کنید. پس خمس به حسب آیه به مطلق فائده متعلق شده، و از این جهت که مربوط به قتال باشد یا در غیر قتال تحصیل بشه اطلاق داره. این در مورد آیه. روایت ابی بصیر هم خمس را بر عنوان ما قوتل علی ثابت کرده. کل ما قوتل علیه علی شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله و ان لنا خمسه. طبق روایت ابی بصیر دیگه عنوان فائده مدخلیت نداره. پس اینور هم اطلاق داره. روایت ابی بصیر میگه خمس در ما قتل علی ثابته، چه عنوان فائده باشد چه نباشد، یعنی دلالت میکنه بر عدم مدخلیت عنوان فائده. خب در دوران امر بین دو اطلاق اینجا رفع ید از اطلاق روایت ابی بصیر متعینه، یعنی آیه اطلاقش از این جهت باقی میمونه. جهتش هم این است که اگر ما بخوایم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم، یعنی باید ملتزم بشیم به این که اساساً عنوان فائده هیچ تأثیری نداره، مدخلیتی در موضوع خمس غنیمت نداره و این مشکل ایجاد میکنه، چون منجر به یکی از این دو امر میشه. یا باید بگیم به طور کلی این آیه اصلا ناظر به غنیمت جنگی نیست و خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج بشیم، یا ملتزم بشیم به این که آیه ولو شامل خمس غنیمت هست اما عنوان فائده در موضوع خمس آیه هیچ دخالتی نداره و هر دو باطله. اما این که بگیم خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج شود، این قطعا باطله، چون قدر متیقن از آیه غنایم جنگی است. ما نمیتونیم یه معنایی بکنیم که غنایم جنگی از موضوع آیه خارج بشه. چرا حالا؟ چرا اگر ما بخوایم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ بکنیم، خمس غنایم جنگی از موضوع آیه، یعنی غنایم جنگی از موضوع آیه خارج میشن؟ در این نقطه گویا ابهامی برای دوستان بود. همین بود دیگه، سوالاتی که دیروز بعد از درس دوستان داشتن در این نقطه بیشتر متمرکز بود که چگونه ممکنه با حفظ اطلاق روایت ابی بصیر غنایم جنگی از موضوع آیه خارج بشه، یعنی مورد آیه از حکم آیه خارج بشه. ببینید دیروز هم عرض کردم در روایت ابی بصیر در واقع خمس ثابت شده بر عنوان ما قتل علی، هرچه که قتال بر اون صورت بگیرد، و این به معنای عدم مدخلیت فائده است. پس کأنه این از عنوان فائده اومده بیرون، ما قوتل علی موضوعیت داره دیگه. صدق عنوان فائده مهم نیست، ما قوتل علی محوریت داره. خب این اگر بخواد حفظ بشه، یعنی عنوان فائده نادیده گرفته بشه، در حالی که در آیه ملاک و مدار بر عنوان فائده است. خب معلومه حفظ اطلاق روایت ابی بصیر یعنی نادیده گرفتن عنوان فائده، در حالی که در آیه ملاک و مدار بر چیه؟ بر فائده است. یعنی هر چه که این عنوان فائده برش منطبق نشه از دایره آیه خارجه. پس ما قوتل علی چون ملاحظه عنوان فائده درش نمیشه، از شمول آیه چی میشه؟ خارج میشه. نه اشکال نخواهید بکنید. ببینید یه وقت ما میخواییم به این استدلال اشکال کنیم، یه وقت اصل، بله اشکال داره این حرف، ولی اصل حرف ایشون چیه؟ ما اصل حرف رو در این مرحله باید ذکر بکنیم، بعد اون وقت بررسی بکنیم ببینیم آیا این حرف و ادعا درسته یا نه. اشکال داریم، درسته، حالا اشکالش هم عرض میکنیم. پس این که ما بخوایم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ بکنیم، معناش اینه عنوان فائده مدخلیت نداره. لازمش اینه که پس به طور کلی خمس غنیمت از اطلاق آیه خارج بشه. این نمیشه، این حداقل قدر متیقن از مورد آیه غنایم چنگیز. ما نمیتونیم آیه رو گو به گونه ای تفسیر کنیم که مورد خودش را از دایره خود آیه بیرون کنیم. اما راه دوم این که بگیم نه، غنیمت، غنیمت جنگی از شمول آیه خارج نمیشه، آیه شامل خمس غنیمت جنگی هم میشود، اما عنوان مأخوذ در آیه یعنی ما غنیمتم ما استفدتم، عنوان فائده، این دیگه موضوعیت نداره، این دیگه در موضوع خمس مدخلیت نداره. فائده بودن و صدق عنوان فائده ملاک نیست. خب اینم درست نیست. چرا؟ چون ما داریم برای پیشگیری از تقیید یک عنوان در دلیل دیگر، اصل یک عنوان رو در یک دلیل ملغا میکنیم و این درست نیست. ما در اینجا یکی از این دو کار باید بکنیم، یا به طور کلی عنوان فائده را که در آیه اخذ شده ملغا کنیم. میگیم آیه گفته خمس در ما غنمتم ثابته، خمس در مطلق فائده ثابته، اما ما به خاطر گل روی روایت ابی بصیر اینو نادیده میگیریم، ملغا میکنیم، میگیم آیه گفته گفته باشه. چون روایت ابی بصیر داریم به خاطر اون روایت، به خاطر اون شازده به اصطلاح، بیایم عنوان فائده رو به طور کلی ملغا کنیم، یا بیایم نه در روایت ابی بصیر یه تصرفی بکنیم به این معنا که ما بگیم خب عنوان روایت ابی بصیر رو حفظ میکنیم، عنوان مأخوذ در آیه رو هم حفظ میکنیم، ولی به خاطر آیه عنوان مأخوذ در روایت را محدود بکنیم. به عبارت دیگر و به عبارت ساده، اگر دو دلیل داریم، در این دو دلیل دو تا عنوان موضوع واقع شده، امر ما دائر بین این که هر دو عنوان رو حفظ کنیم لکن یکیش یه خورده محدود بشه، یا یه راهی بریم که یه عنوان رو به طور کلی کنار بذاریم برای یه عنوان دیگه، به نفع یه عنوان دیگه. خب کدام یکی اولاست؟ معلومه اون راهی که دو عنوان رو حفظ بکنه ولو این که یه عنوان محدود و مقید بشه، این بهتر از اینه که به طور کلی یه عنوان رو نادیده بگیریم و طرد کنیم و کنار بگذاریم. خب اینجا ما اگه بخوایم اطلاق روایت ابی بصیر را حفظ کنیم، یعنی باید بگیم چی؟ یعنی ما قتل علی خمس داره و عنوان فائده اصلا مدخلیت نداره، جمود به خرج بدیم، بگیم الا و لابد پاره بکنیم توی کفش، بگیم این باید حفظ بشه. خب لازمش چیه؟ لازمش القاء عنوان فائده است که در آیه اخذ شده، یعنی فائده کشف به اصطلاح، ها؟ یعنی فائده نادیده گرفته بشه. این درست نیست. خب ما میایم دست میبریم در اطلاق روایت ابی بصیر، میگیم روایت ابی بصیر خمس را در چی ثابت کرده؟ ماهوت له علی. چه فائده، چه فائده شخصیه بر اون صدق بکند چه نکند. اما آیه را که نگاه میکنیم میبینیم میگه خمس فقط در چی ثابته؟ اون چیزهایی که صدق فائده برش بکنه. خب میایم عنوان روایت ابی بصیر را محدود میکنیم، موضوع یا عنوان مأخوذ در موضوع آیه رو حفظ میکنیم، میگیم خمس به فائده تعلق میگیره. روایت ابی بصیر رو یه خورده محدود میکنیم، میگیم ما قتل علی هم خمس داره، اما اون ما قتل علیهی که صدق عنوان فائده شخصیه برش بشه. این راه قطعا متعینه تا یه راهی که منجر به القاء عنوان فائده باشه. خب نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه ما چاره ای نداریم جز این که در اطلاق روایت ابی بصیر تصرف کنیم، آیه را مقید روایت ابی بصیر قرار بدیم به خاطر این صحیحه، چون این صحیحه فائده رو اینطور معنا کرده، یقن الذی یقن بله فهیل قنیمه یقنمها المرء و الفائده یفیدها. اگر چیزی ما قتل علی بود اما صدق عنوان فائده ای که عائد به قانم بشه برش نشد این خمس نداره. یعنی باید یه فائده شخصیه، یه ملک شخصیه‌ای، ملکیت شخصیه‌ای برای غانم ایجاد بکنه. چی؟
کنار داده شده.
نه دیگه، مقید شد، کنار نرم. چرا دیگه؟
مطلق فائده رو ما ثابت کردیم، اونم که قبلش اطلاع داشتیم باید مجرده کنیسی رو خواهش کنیم.
ها؟
باید به
چرا دیگه؟ خب نه، چرا خب مگر نه، قرار نیست که هر کسی رو موضع خودش لجاجت کنه. خب این ما مشکل داریم، باید اینا رو حل کنیم. ما داریم جوری تعارض رو برطرف میکنیم، میگیم بین دوتا اطلاق تعارض، اون اینجور میگه اینجور میگه، راهش اینه، اون مقیده.
این
چرا نکنه؟ خب باشه، از این حیث عام نیست. گفتیم دو تا اطلاق هر کدوم از یه جهت، این بالاخره میگه باید فایده باشه. خب میگیم آقا ما قوتل علی، بله، اونی که فایده شخصیه داره خمس داره، ما برطرف میشه تعارض، تعارض برطرف میشه. خب اما طول کشید این روز، چون سوالاتی بود راجع به تقریب استدلال، دیگه من ناچار شدم دوباره دیدم چند تا از دوستان سوال میکنن، اما این استدلال به نظر ما تمام نیست. خوب دقت کنی، محصل استدلال به این صحیحه علا کلت تقریبین بنا به اذعان خودشون دو تا مطلب، یک این که صحیحه از یه ناحیه دلالت میکنه بر القاء حیثیت قتال و مدخلیتش در موضوع خمس، صحیحه به ملاحظه این که در ذیل آیه وارد شده، میخواد بگه برای خمس خصوصیت قتال ملاحظه نمیشه، اونی که ملاکه فائد است. از جهت دیگر دلالت میکند به قول خودشون بر این که در تعلق خمس ملکیت و افاده شخصیه ملاک. این دو نکته ای بود که با توجه به این دو تقریب از این روایت استفاده شد، که من ناحیت تدل علی القاء حیثیت القتال و دخلهی فی موضوع الخمس. ما اونی که از این صحیحه به دست آوردیم اینه که مدار تعلق خمس چیه؟ خصوصیت قتال و جنگ نیست. خمس به چیزایی که در غیر قتال هم به دست بیاد متعلق میشه. دوم این که خب اون چه که حاصل می شود باید فائده شخصیه داشته باشه برای غانم، ملک شخصی او باشه. چون میگه یغنم المرء والفائده یفیدها، این شخص باید این رو به دست بیاره، این فایده به او برسه. از این دو مطلب، مطلب اول به نظر ما درسته، این اشکال اول، ما دلالت صحیحه بر القاء حیثیت قتال را قبول داریم، کما اینکه قبلا هم اتفاقا به همین روایت استناد کردیم بر عمومیت معنای ما غنم تو و رد کردیم اختصاص ما غنمتم را به خصوص غنایم جنگی. این جمله ای که الغنایم و الفوائد فهی القنیمه یغنمها المرء و الفائده یفیدها، این چیه؟ این کاملا دلالت میکنه بر این که خصوصیت حرب و قتال و جنگ در اون متعلق خمس مدخلیت نداره. اما مطلب دوم که به عنوان مدلول صحیحه علی ابن مهزیار ذکر شده، این مورد قبول نیست. این که میگن دلالت میکنه صحیحه بر اشتراط ملک و افاده شخصیه، این محل اشکال، چون اصل این معنا اولا اینو ما نسبت به تقریب اول عرض میکنیم. در تقریب اول این چنین گفته شد که صحیحه غنیمت را در آیه با توجه به این معنا داره تفسیر میکنه، فائده غیر مترقبه، داره میگه هر فائده غیر مترقبه ای خمس نداره، اون فائده غیر مترقبه ای خمس دارد که چی؟ که افاده شخصیه داشته باشه. خب ما اولا اصل این مبنا رو که ایشون اختیار کرده قبول نداریم که غنیمت به معنای فائده غیر مترقبه باشه. حالا این مهم نیست، عمده این است که غنیمت لغتاً به معنای فائده است، همونطور که تو روایت هم آمده التی یغنمها و یفیدها المرء. در اصل این که باید چیزی فائده باشه و صدق عنوان فائده برش بشه تردیدی نیست، اما به چه دلیل این افاده باید شخصی باشه؟ اگر افاده نوعی باشد به چه دلیل از شمول این آیه خارج بشه؟ ما غنمتم یعنی مستفدتم. خب مستفدتم سواء کانت الافاده شخصیه او نوعیه، در معنای غنیمت در لغت این مطلب که باید فائده مستقیماً و به خصوص غانم برسه عکس نشده. اگر فائده به شخص او نرسه ولی به مملکت او برسه، به دین او برسه، به اعتقاد او برسه، حالا آیا این بهش فائده گفته نمیشه؟ تمام مخصوصا در صدر اسلام جنگ هایی که صورت میگرفت اکثرا درش مجاهدین و مقاتلین قصد ترویج و مصلحت اسلام و دین رو داشتن، قصد توسعه مثلا مملکت اسلامی رو داشتن، قصد ترویج دین خدا رو داشتن. خب آیا اینا فایده نیست؟ اگر فرض کنید کسی با این قصد وارد در میدان جنگ شد و چیزی تحصیل شد که حالا برای شخص او مستقیما فایده نداشت اما برای عموم مسلمین فایده داشت، خب این فایده برای عموم مسلمین باز غیر مستقیم به خود او هم برمیگرده. حالا این فایده اگر معنوی باشه که روشن، عزت مسلمین، آقایی و سروری مسلمین، تقویت دین خدا، در خصوص اموال هم همینطوره. در خصوص اموال اگر فرض کنید یه مالی، زمینهایی، باغهایی نصیب سپاه مسلمین شد که این در مجموع منفعتش برای عامه مسلمین بود، آیا این فایده نیست؟ این فایده نیست که یفید و این شخص را؟ فایده مگر چیه؟ الفائده یفیدها المرء، اون چه که او به دست می آورد فرق نمی کنه چه یک کلاه و زره خود و مثلا سلاح باشه که در میدان جنگ به دست میاره، این یستقو که فائده یفیدها، یقنه محل مرء، یا باغها و زمینهایی باشد که برای عامه مردم و عموم مسلمین باشه، اینم باز فائدتون یفیدها، چون در دید او غیر از حالا اون جنبه های معنوی، خب خود همین که عموم مسلمین، عموم مردم دارای یک سری اموال بشن، اینم برای خود او فایده ایست که یفیدها، میگه من به منظورم رسیدم. خیلی ها اینجوری هم. خیلی ها اینجوری هم. میگه من به هدفم رسیدم، اینم فائدتون یفیدها. پس لازم نیست این فائده بدون واسطه و مستقیم و مباشرتن باشه، اگر مع الواسطه هم باشه، یعنی هم این که فائدهی که به دیگران میرسه برای او خوشحال کننده است و عوائدی که برای عموم مسلمینه، اینم احد من المسلمین، خب به این هم میرسه. لذا به نظر ما وجهی برای اشتراط افاده شخصیه نیست. واقعش صحیحه دلالت بر این مطلب نمی کنه، یعنی صحیحه مقید روایت ابی بصیر و آیه به خصوص غنیمت شخصی نیست، ولو ما لغتا معناش رو هم فائده غیر مترقبه بدانیم. پس تقریب اول به نظر ما تمام نیست، چون اساس تقریب اول بر این بود که آیه ببخشید صحیحه در واقع دلالت میکنه بر شرطیت ملکیت شخصی. چنین دلالتی در صحیحه ما مشاهده نمی کنیم. چی فرمودید آقا؟
به قرینه بقیه چیزایی که خونس بهشون پرداخت میگه اون
که منبع شخصیت هست، شما میگید به قرینه اون موارد، اون مواردی که خمس گفتن، حالا ما در مورد فی و انفال و اینا بعد بحث میکنیم، اما چه قرینیته؟ ما دلیل رو داریم نگاه میکنیم.
خود خمس رو شخصیه،
خب باشه، یعنی چه حکم شخصی؟ من نمیدونم خب
به این شخصی
و تکلیف شخصی دیگه. خب دلیل دیگر رو بذارید کنارا، شما دارید به یه استدلال دلیل دیگه استدلال میکنید، ما باشیم و این روایت
منفعت
عامه باشه. میگم الفائده یفیدها، ما این جمله رو داریم معنا میکنیم، التی یغنمها و یفیدها، این جمله یفیدها رو شما ازش چی میفهمی؟ کجا این چیز داره که شخصی باید باشه؟ یفید این شخص را
خب. به قرینه بقیه چیزها که
به قرینه بقیه نه، این روایت ببینید شما اصلا اونا رو بذار کنار، این جمله خود این میخواد مقید اون باشه، تموم شد رفت. اونو شما بعدن بگید آقا یه دلیل مستقل اقامه کنید، ما هر چی نگاه میکنیم میبینیم خمس به یه چیزهایی تعلق گرفته که اینا اینجوریه، توجه دارید؟ بله. اگه بخواید بگید این مثلا ارتکاز یا مثلا اینجور رائج شایعه، اون یه قرینه ای میشه برای اینکه آیه رو ما اینجور بفهمیم، این که قابل قبول نیست. این اولا، خوب دقت کنید. ثانیا اون چه که در تقریب دوم بیان شده، خب غیر از این نکته، چون این نکته در تقریب دومم هست، یعنی مفاد این صحیحه طبق تقریب دوم هم اینه که خمس به اموری تعلق میگیره که عنوان فائده شخصیه برشون صدق بکنه، یعنی در این نکته با تقریب اول با هم مشترکن. خب پاسخ این بخش از تقریب دوم همونیست که به تقریب اول دادیم. اما غیر از این، این نکته ای که ایشون فرمود امر دائر بین الاطلاقینه، این به نظر ما محل تأمله. چون ببینید آیه ما قبول داریم اطلاق داره، آیه اقتضا میکنه غنیمت ثابتون، ببخشید الخمس ثابتون علی عنوان الفائده، فرق میکنه این خمس میخواد خمس غنیمت جنگی باشه یا غیر جنگی، مما هوتل علی باشه یا نباشه. خمس ثبت علی ما هو فائدتون سواء کان مما قوتل علی ام لم یکن. اما در مورد روایت ابی بصیر ما قبول نداریم که خمس بر عنوان کون المال مما قوتل علی ثابت شده من دون دخل لعنوان الفائده، یعنی بر اساس روایت ابی بصیر عدم مدخلیت عنوان فائده اینجا ثابت نیست، چون مدخلیت فائده یا وجود فائده در مالی که قوتل علی مفروغ عنه، اگر در آیه ذکر نه، اگر در روایت ابی بصیر ذکر نشده یا تصریح نشده، چون نیازی به تصریحش نبوده، فائده داشتن ما قوتل علی چیه؟ مفروغان انه، بدون فائده که نمیشه، ما قوتل علی من الاموال قطعا درش فائده وجود داره، فان کل مال له فائدتون من قلیل او کثیر، خب عنوان فایده مسلم درش هست، نمیتونیم بگیم من دون دخل لعنوان فایده. بنابراین اگر ما گفتیم این عنوان فایده درش هست، اصلا اطلاقی در روایت ابی بصیر از این جهت نیست در مقابل آیه تا بخواد مقید روایت ابی بصیر باشه با اون استدلالاتی که ایشون گفته. نهایتش اینه سلمنا مفروغن ان هم نباشه، فوقش این روایت از این جهت قاصره، نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده بکند رأساً. فرق است بین دلالت بر عدم یا عدم و دلاله. مستدل داره ادعا میکنه صحیحه دلالت میکند بر عدم مدخلیت فائده، ما میگیم نه غایتش اینه، مماشاتم بکنیم میگیم روایت ابو بصیر دلالت بر این مطلب ندارد، نه اینکه دلالت بر عدم مدخلیت فائده داره، چنانچه در رابطه با سایر امور اینجوریست. شما دقت کنید، ما فرض کنید در یه روایتی خمس در معدن ثابت شده، مثل موارد دیگر اگر میگه در یه جاهایی که مثلا کل ما به اصطلاح یؤخذ از معدن خمس داره، مگه تو اونا عنوان فائده ذکر شده؟ اگر میگه هرچه قوس داره، مگه عنوان فائده درش ذکر شده؟ در هیچ کدام اینا به عنوان فائده تصریح نشده. در مورد اونها گفته نمی شود که اونا دلالت داره بر عدم مدخلیت فائده. اگر قرار باشه ما این حرف رو اینجا بزنیم، در تمام موارد روایاتی که خمس را در معدن و کنز و قوس ثابت میکنه، نسبت اونها با این آیه همه باید بشه نسبت این آیه با اونها بشه مقید با مطلق، در حالی که قطعا اینجوری نیست. لذا به تقریب دومم دو تا اشکال شد، یکی همون اشکالی که به تقریب اول کردیم، یکی هم اشکالی که ایشون در این رابطه بیان کردن. لذا در مجموع به نظر ما استدلال به طائفه چهارم هم تمام نیست. الحمدلله رب العالمین. میگید اصلاح نشده که